سلام دوستان نازنین، اشرف رجایی هستم، مربی کتابخوانی، و امروز با بحث ارزش‌ها در جلسه سوم سیلی واقعیت در خدمت شما عزیزان هستم. قبل از اینکه وارد بحث ارزش‌ها بشم، می‌خواستم یه نکته رو به شما عزیزان بگم. این ویس‌های قبل از این و ویس‌های بعد از این برای عزیزانی ضبط شده که در کلاس سیلی واقعیت ثبت نام کردند. اگر به هر دلیلی این ویس به دست شما عزیز رسیده و شما هنوز این ثبت نام را انجام ندادی، من خواهش می‌کنم اول ثبت نامتون را انجام بدید و بعد به ویس گوش بدید. برای اینکه برای تهیه این وایس ها و برای تشکیل این کلاس ها زحمت بسیار زیادی کشیده شده و این خیلی طبیعیه که همه ما باید بهای آموزشمون رو بدیم تا اون آموزش در زندگیمون تاثیرگذار باشه. آرزوی بهترین ها رو براتون دارم و میپردازیم به بحث ارزش ها. شاید در ارتباط با ارزش تعاریف متفاوتی رو تا به امروز شنیده باشید، ولی اون چی که در فرضیه اکت، نظریه اکت باید بگیم، و کتاب سیلی واقعیت که بر اساس اون نوشته شده بیشتر به اون پرداخته، ارزش رو در واقع اون باورها و اصول عمیق و ماندگاری در وجود ما میدونه که میتونه به زندگی ما معنا بده، جهت بده و اهداف ما بر اساس اون ارزش ها برنامه‌ریزی بشه. ما بر اساس ارزش هایی که در زندگی داریم تصمیم میگیریم، بر اساس ارزش‌هایی که در زندگی داریم رفتارهامون شکل میگیره و به موقعیت‌های مختلف واکنش نشون میدیم. اگر که به این سه جمله دقت کنید، میبینید که خب این یعنی قسمت مهمی از زندگی ما، و اگر ما بتونیم در این سه قسمت درست عمل کنیم، در واقع خیلی از جاها درست عمل کردیم. وقتی من بتونم درست تصمیم بگیرم، رفتارهای درستی داشته باشم و به موقعیت‌های متفاوت واکنش‌های درستی نشون بدم، در واقع کار بسیار بسیار مهمی انجام دادم. یه موضوعی که در مورد ارزش‌ها باید به اون توجه کنیم این هست که ارزش‌ها یه انگیزه و یه در واقع جهشی هست که از درون ما صورت میگیره، خیلی بیرونی نیست. من ذاتاً صداقت رو دوست دارم، هرچند گاهی در رفتارم این صداقت رو نداشته باشم. من ذاتاً عدالت رو دوست دارم، هرچند گاهی اوقات خودم هم ناعادلانه رفتار میکنم. این خیلی طبیعیه که ما هیچ کدوممون نمیتونیم ارزش هامون رو 100% اجرا کنیم، و قطعاً این هم خیلی طبیعیه که ما به سمت بهتر شدن هر روز خودمون به طور مرتب داریم پیش میریم. و این ارزش‌ها هستند که میتونن یه سری انگیزه‌هایی رو در ما ایجاد کنند و میتونن رفتارهای عالی رو در زندگی ما شکل بدن. پس من خواهش میکنم به بحث ارزش‌ها خیلی 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 توجه کنید. یه سری ارزش‌ها هستند که برای همه آدم‌ها ارزش محسوب میشن، مثلا صداقت. ببینید، هیچ آدمی نیست که بگه من عاشق دروغگویی‌ام، من لذت میبرم وقتی که میبینم دیگران دارن به من دروغ میگن. اگر که حتی فردی خودش هم دروغ بگه، ولی از دروغ گفتن بقیه آزار میشه. وقتی بفهمه کسی دروغ بهش گفته، کسی سر کارش گذاشته، اذیت میشه. شاید هیچ کسی رو ما پیدا نکنیم که بگه من عاشق ناعدالتیم. وقتی میبینم جایی داره ناعادلانه رفتار میشه، من لذت میبرم، انگار من کیف میکنم. ما نمیتونیم کسی رو پیدا کنیم که احترام رو دوست نداشته باشه، دیگران بهش احترام بذارن. شاید خیلی جاها مورد بی احترامی قرار بگیریم، ولی احترام رو دوست داریم. شاید ما کسی رو پیدا نکنیم که مورد توجه قرار گرفتن رو دوست نداشته باشه. همه آدم ها دوست دارن مورد توجه قرار بگیرن. اگر من دارم این ویس رو پر میکنم، این برای من مهمه که توی عزیز شنوندهی که داری این ویس رو میشنوی، این ویس رو دوست داشته باشی، به دلت بشینه، بهش توجه کنی، چیزی ازش یاد بگیری. نمیگم ولش کن دیگه، یه وایس من باید پر کنم، میشینم پر میکنم، حالا یا دوست دارن یا دوست ندارن. اگر که از بین 30 نفر 20 نفر اومدن به من گفتن اشرف چقدر این وایس ارزش ها مسخره بود، چقدر تکراری بود، چقدر نامفهوم بود. بگم خب همینه که هست دیگه، مهم نیست. حالا دوست هم نداشتید، خب دوست نداشتید، مگه میشه؟ من دارم این کارو میکنم و برام خیلی مهمه که در سطح خیلی زیادی به این توجه کنن. من مورد توجه قرار گرفتن رو دوست دارم، تو مورد توجه قرار گرفته شدن رو دوست داری، و چه بسا بسیاری از کارهایی که ما انجام میدیم که مورد توجه قرار بگیریم، که اگه این نبود شاید خیلی از کارها رو ما انجام نمیدادیم. ولی یه سری ارزش‌های دیگه هست، مثل تحصیل، مثل یادگیری، مثل خودشناسی، مثل اقتصاد، مذهب، سیاست، تفریح و ارزش‌های دیگه که حالا بعد در موردش بیشتر صحبت می‌کنیم. ارزش‌هایی هستند که اونها هم ممکنه در زندگی همه ما باشن، ولی جایگاه‌های بسیار متفاوتی دارن. مثلا یه نفری هست ارزش تحصیل بسیار بسیار براش مهمه، یه نفر هست ارزش سومشه، چهارمشه، یه نفر هست ارزش کار بسیار، شغل و کار براش بسیار مهمه. من یه نفری رو شنیدم که میگفتن زمانی که بچه دار شده بود، بچه 13 روزه خودش رو برمیداشت و میبرد سر کارش، میذاشتش کنار میزش و هم بچه داریش رو میکرد هم کارش رو انجام میداد، برای اینکه عاشق کارش بود و میگفت من نمیتونم 3 ماه تو خونه بمونم و کار نکنم. یه نفر دیگه هم هست مثل من، کار رو خیلی دوست داره، عاشق کار کردنه، ولی زمانی که میبینم 3 تا بچه دارم و واقعا نمیرسم به یه سری از کارهایی که دوست دارم برای بچه هم انجام بدم، میرم خودم رو بازخرید میکنم. هر دوتای ما کار رو دوست داریم، ولی جایگاه تحصیل برای ما جایگاه متفاوتی داره. من اون زمان میگم اولویت الان بچه هام هستن، بعد 2 مرتبه وارد بازار کار میشم، ولی یه نفری نه، بچه 13 روزه رو برمیداره میبره سر کار. نه این خوبه نه اون خوبه، نه این بده نه اون بده. اون ارزش اولش کاره، من ارزش سومم کاره. من ارزش اولم بچه هامن، خانواده من. درست شد؟ پس این ارزش ها هم برای همه ما هست. حتی ممکنه که مثلا یه نفر اصلا سواد خوندن نوشتن نداره، اصلا تحصیل جایگاهی براش توی زندگیش نداره، ولی توی تاکسی نشسته، رادیو روشنه، داره گوش میده، بعد از تاکسی پیاده میشه، میگه چقدر امروز تو رادیو جمله قشنگی گفت، من اینو نمیدونستم، من اینو یاد گرفتم. ببینید این یادگیری هست. حالا گاهی اوقات بهش توجه میشه، گاهی اوقات اصلا شرایط در به شکلی هست که نمیشه به اون توجه بشه. تحصیل برای من یه معنا داره، برای بچه من یه معنا داره، و برای بچه‌ای که از 5-6 سالگی وارد خیابون میشه و یه کودک کار میشه یه معنی داره. برای بچه‌ای که داره مدرسه میره ولی میبینه که پدر یا مادرش به چه سختی دارن پول این رو جفت و جور میکنن برای تحصیل، تحصیل یه معنی داره. و برای اون فردی هم که میگه در زندگی فقط یادگیری مهمه، پول اصلا جایگاهی نداره، برای اونم یه مفهوم داره. همه اینا ارزش تحصیل رو دارن، ولی برای هر کدوم از اینها این تحصیل جایگاه متفاوتی داره. ولی اگر که بیایم یه نگاه کلی به ارزش‌ها داشته باشیم، می‌بینیم که یه سری ویژگی‌های اصلی دارن این ارزش‌ها، مثل ثبات نسبی. ببینید وقتی که میگیم نسبی یعنی دائمی نیستند. من اگر که بیام ارزش‌های خودم رو امروز بنویسم و شاید 10 سال قبل، نمیدونم 8 سال قبل که کتاب اکت رو با دوستان کار میکردیم، بیام به ارزش‌های اون زمانم هم نگاه کنم، میبینم کلن ارزش‌های من همش داره هول و هوش یه سری چیزای خاص میچرخه. ممکنه گاهی اوقات جا به جا بشن، مثل مثالی که زدم، من بچه دار میشم و چون ارزش اول من بچه هام هستن، من کارم رو میذارم برای یه مدتی کنار، یه مدتی کار اولویت من نیست، بچه ها میشن اولویت من، یه مدتی تحصیل میشه اولویت من نسبت به کار، برای اینکه میدونم میتونم الان یاد بگیرم برم درس بخونم ولی نمیتونم سر کار برم. ممکنه اینها بر اساس زندگی هایی که ما داریم این اولویت ها جا به جا بشن، ولی ارزش ها معمولا نسبی، ثبات نسبی رو دارن. یعنی من اگر که به عنوان مثال ارزش خانواده برام یه ارزش باشه، این یه ارزش هست، یه جاهایی ممکنه جا به جا بشه. اگه پول برای من ارزشه، ارزشه، یه جاهایی ممکنه فقط جاش عوض بشه. ویژگی دومی که ارزش ها دارن، راهنمای عمل هستن در مواقع تصمیم گیری. من خواهش میکنم به این ویژگی خیلی توجه کنید و زمانی که میخواید کاری رو انجام بدید با توجه به ارزش هاتون انجام بدید. یادشون باشه استاد ما که اولین بار من اکت رو پیش ایشون یاد گرفتم، میگفت که اگر که داری برای کنکور درس میخونی، مامانت میگه امشب میخوایم بریم یه سری به خونه خالتینا، از خودت سوال کن که آیا رفتن به خونه خاله جز ارزش های من هست یا نه. اگر هست تو اون شب رو پاشو برو. یا دختر من اون زمانی که داشت درس میخوند یه جمله خیلی ثابتی داشت، وقتی که میگفتی مثلا امروز بریم فلان جا برای اینکه یه استراحتی بکنی، یه تنوعی در کارت باشه، میگو از خودم سوال میکنم اگر من دانشگاه قبول نشدم از اینکه امشب مثلا اومدم سینما پشیمون میشم یا نه. بعد میشست فکر میکرد به این موضوع، میگفت نه، اگه قبول نشم پشیمون نمیشم، برای اینکه الان به این سینما رفتن احتیاج دارم. پا میشد میومد با خیال راحت سینما. و یه جاهایی هم میگفت که نه، فکر میکنم اگر که بیام اگه بعد قبول نشم پشیمون میشم، و چون پشیمون میشم پس من این کار انجامش نمیدم. اینجوری میشه ارزش ها راهنمای عمل ما در مواقع تصمیم گیری. من میخوام یه پولی رو هزینه کنم، من میخوام یه دوره رو هزینه کنم، آیا اگر که من اومدم برای این دوره هزینه کردم و امروز فرزند من تماس گرفت گفت مامان من این مقدار پول رو نیاز دارم، آیا من پشیمون میشم که این دوره رو خریدم؟ یا اینکه نه، میگم برای تو مامان پول جور میکنم تا چند روز دیگه، ولی فعلا این دوره برای من اولویت داشته. راهنمای عمل ما هستند. در هر کاری که ما میخوایم انجام بدیم، نمیخوایم کار برای خودمون سخت کنیم. یه سری کارها خیلی معمولی هستند، خیلی جزئی هستند، ولی یه سری کارها خیلی کلی هستند. ما در کارهای مهم زندگیمون بیایم از ارزش هامون به عنوان راهنمای عملمون استفاده کنیم و بر اساس اونها تصمیم بگیریم. یه ویژگی دیگه ای که دارن، معنا و هدف بخشی به زندگی. شما عزیزانی که دارید این ویس رو میشنوید، قطعا آدم هایی هستید که برای زندگی خودتون هدف دارید، وگرنه اینجا نبودید. قطعا آدم هایی هستید که زندگی براتون یک معنای متفاوت از روزمرگی داره، وگرنه اینجا نبودید. ارزش ها میتونن به زندگی شما معنا بدن. میتونید شما وقتی میخواید بشینید اهدافتون رو بنویسید، نوشتن اهدافتون بر اساس ارزشاتون باشه. اگر که من به عنوان مثال میگم ارزش اول برای من خانواده و فرزندانم هستن، خیلی طبیعیه که اگر میخوام هدف گذاری کنم، هدفم هم در راستای این ارزشم باشه. من بگم ارزش اول من خانواده و فرزندانم هستن، ولی تمام اهدافم اهداف اقتصادی باشه، اصلا کاری نداشته باشم به بچه ها دارن بزرگ میشن، من کلاس های مختلف گذاشتمشون، همونجا دیگه همه چی یاد میگیرم، قرار که نیست من بشینم توی خونه به اینها چیز یاد بدم، که خوبی چه ارزشیه؟ درسته من میرم پول در میارم، برای بچه‌ها هزینه میکنم، کلاس‌های مختلفی که دوست دارم میذارمشون به عنوان مثال، همه این کارها رو انجام میدم، ولی حتی اون پول هم اگر برای من به عنوان مثال ارزش سوممه، چهارممه، پنجممه، در راستای ارزش اولم دارم براش برنامه ریزی میکنم، در راستای ارزش دومم دارم براش برنامه ریزی میکنم. پس معنایی که ما زندگیمون پیدا میکنه، هدفهایی که در زندگیمون برای خودمون تعیین میکنیم، قطعا ارزشها در اونها بسیار بسیار میتونن نقش داشته باشن. و یک گزینه بسیار مهم، یا یک ویژگی بسیار مهم، انگیزه بخشن. هدف یه جاهایی ما رو خسته میکنه، وظیفه یه جاهایی ما رو خسته میکنه. دیگه من فکر نمی کنم بین شما عزیزان که همتون هم مادر هستید، برای هیچ کس به عنوان بچه هاتون حاضر باشید وقت بذارید و خیلی از مواقع ممکنه این جمله رو به کار برده باشید که وظیفه‌م این کار رو انجام بدم. وظیفمه برای همسرم این کار رو انجام بدم، وظیفمه برای پدر و مادرم این کار رو انجام بدم، وظیفمه برای کلاسی که گذاشتم این کارها رو انجام بدم، وظیفمه. ولی یه جایی ما دنبال یه چیزی فراتر از وظیفه هستیم، یه انگیزه درونی، یه عاملی که از درون من رو بکشه به سمت اون کاری که میخوام انجام بدم. من وظیفه‌مه برای بچه‌م یه سری کارها رو انجام بدم، ولی خستم. با وجود خستگی یه انگیزه داره به من میگه ببین امسال سال کنکور دخترته، ببین امسال سال مثلا نمیدونم این مسابقه برای دخترت خیلی مهمه، کلاس زبان کلاسیه که در آینده دخترت خیلی میتونه بچه‌ت، حالا دخترت هم نکنم، میتونه نقش داشته باشه. یه انگیزه من رو بلندم میکنه با وجود خستگی که دارم، با وجود بیماری جسمی که دارم، با وجود حسی که ندارم. اون انگیزه درونی دوستان عزیز ارزشه که ما رو بلند میکنه و به سمت یه کاری سوق میده و بسیار با ارزشه. خیلی از مواقع یه سختی در زندگی ما به وجود میاد، یه چالش خیلی بزرگی رو ما در زندگیمون تجربه میکنیم، ما دچار یه بیماری سختی میشیم. من با یکی از دوستان صحبت میکردم، میگفتم یه جایی از بیماری هست که انگار آدم دیگه دوست نداره زندگی رو ادامه بده، یعنی انقدر خسته میشه آدم یه جاهایی که انگار بدش نمیاد دیگه این زندگی تموم بشه. بر چی باید انقدر من درد بکشم؟ بر چی باید من انقدر اذیت بشم؟ ولی بعد جواب این برایش چیه در درون خودش پیدا میکنه و دو مرتبه مصمم میشه نه، من باید خوب بشم، باید ادامه بدم، باید زندگیمو دوباره بسازم، باید یه انگیزه درونی. و این انگیزه درونی هست که در سختی ها و چالش های زندگی ما رو پیش میبره، به ما انگیزه میده که در مسیر بمونیم و ادامه بدیم. در مورد ارزش های عمومی مقدار صحبت کردیم، یه چند تا از ارزش های شخصی رو هم نام ببریم، مثل رشد فردی، مثل شجاعت. ببینید همه آدم ها شجاع بودن رو دوست دارن، ولی باز هم میتونیم بگیم خیلی از افراد هستند که خیلی دلیلی برای شجاعت نمیدونن، یعنی با وجودی که دوستش دارن ولی در قسمت‌های مهمی از زندگیشون انتخابشون اینه که انتخابش نکنن. ترس داره بهشون جواب میده. وقتی که من میترسم، مثلا فرض کنید یه خانم میگه وای من از مهمونداری میترسم، اصلا 5 نفر که مهمونان بیشتر بشن استراب میگیرم، دیگه نمیدونم چی کار کنم. بعد این باعث شده که زمانی که ایشون مهمون داره، خواهرش، مادرش، نمیدونم افراد مختلف بیان برن به این کمک کنن. این ترسه داره به این جواب میده و برای همین در ترس خودش میمونه، شجاعت رو انتخاب نمیکنه. میترسم ولی بذار امشب برای 10 نفر غذا درست کنم، آسمون که به زمین نمیاد که، غذا خراب میشه چه اشکال داره، ولی بذار من یه بار تجربهش کنم، اصلا یه بار که مهمون ندارم وایسم برای 10 نفر غذا درست کنم و 3-4 روزم غذای تکراری بخوریم، ولی این کار رو انجامش بدم. فردی که میاد این کارو میکنه انتخاب میکنه شجاعت رو. ولی خیلی از آدم ها در زندگیشون ما نگاه میکنیم میبینیم در قسمت های زیادی از زندگیشون، قسمت های اعظم زندگیشون، ترس رو انتخاب کردن. از رانندگی میترسن، از تصادف میترسن، از خون میترسن، از بیمارستان میترسن، از مریضی میترسن، از بچه که حالش بد بشه میترسن، از گربه که تو پارک ببینن میترسن، از یه حیوان خونگی میترسن، از ماشین سنگین میترسن، از اینکه بچهشون دیر برسه خونه میترسن، میترسن. خب ترس انتخابشونه، وگرنه کیه که دوست داره برای بچهش اتفاقی بیفته؟ کیه که دوست داره با یه صحنه مواجه بشه که خون زیادی ببینه؟ کیه که عاشق بیمارستان باشه؟ همه بعدشون میاد، همه حس خوبی ندارن. ولی یه نفر هست میگه نه، الان یه اتفاقی افتاده، من باید برم یه کمکی بکنم، باید برم یه کاری انجام بدم، اصلا نه من مریضم، باید برم بیمارستان بستری بشم با وجودی که بدم میاد. پس خیلی از مواقع آدم ها انتخابشون نیست شجاعت، خودآگاهی. شمایی که اینجا هستید، خیلی هاتون که حالا من از قبل میشناسمتون، سال هاست دنبال این خودآگاهی دارید میگردید و هر بار دارید یه نکته جدیدی رو در مورد خودتون کشف میکنید و از این کشف خودتون لذت میبرید. در کنار شما آدم هایی دارن زندگی میکنن که برمیگردن میگن تو خسته نشدی این همه کلاس رفتی؟ اصلا این همه کلاس رفتی که چی بشه؟ چه اتفاقی الان واقعا برات افتاد؟ تفاوت خودآگاهی انتخابه. انتخاب میکنیم که زمان زیادی رو برای خودآگاهیمون بذاریم. خودآگاهی ارزشه. هیچ وقت نمیشه که من به شناخت کامل خودم برسم. شجاعت ارزشه. هیچ وقت نمیشه که من بگم خب شجاعتم دیگه اینجا کامل شد و من دیگه نیاز نیست مسیر شجاعت رو طی کنم. انعطاف پذیری. آدم هایی هستن که میان برچسب با ساختار رو به خودشون میزنن و انعطاف پذیریشون بسیار بسیار پایینه. آدم های بسیار سختی میشن که واقعا نمیشه با اینها کنار اومد. همه جا باید دارن، همه جا فرمول دارن، همه جا دو تا با چهار تا باید باشه. در حالی که یه نفری هم میاد میگه نه آخه اینجوری زندگی کردن خیلی سخته. درسته برای من سخته ولی من باید یه مقدار منعطف بشم. درسته من دارم اذیت میشم ولی این ساختار زیاده من داره همه رو اذیت میکنه. انتخاب میکنه. حتی من خودم شخصا این رو نمیدونم، خیلی نمیتونم باور کنم، حتی گاهی اوقات میگن وسواس انتخابه. گاهی اوقات افسردگی اگر وارد فاز خیلی شدیدش نشده باشه یه انتخابه، برای که توجه ها رو به خودش میگیره. طرف افسرده است، حالش خوب نیست، تو اتاقشه، خب مامانش صبحا میشه برای بچه‌م یه صبحانه ببرم، این نمیاد بیرون صبحانه بخوره، نمیتونه. من اصلا نمیخوام وارد فاز فردی بشم که شدیداً افسرده است و واقعا توان انجام این کار رو نداره. ولی گاهی اوقات افسردگی هم یه انتخابه. امروزه که متاسفانه خیلی از اینها شده یه انتخاب و ما خیلی باید مراقب باشیم. یادگیری یه انتخابه. مستقل بودن یه انتخابه. شما میان در مورد مثلا استقلال مالی میشینید با یه نفر صحبت میکنید، 10 دقیقه یه رو حرف میزنید، میگه دیوونه یا بابا همسرت داره کار میکنه، بذار کارش رو بکنه، وظیفه‌شه، تو برای چی باید باشی بری کار کنی؟ من دوست دارم درس بخونم، من دوست دارم توی سری مسائل واقعا مستقل باشم. دیوانه، بشین زندگی تو بکن. تو اگه بتونی بچه های خوبی تربیت کنی مهمتره یا این که نمیدونم فلان کار رو انجام بدی، همش با هم. کی گفته من اگر قرار باشه بچه های خوبی تربیت کنم دیگه نباید درس بخونم، نباید سر کار برم، نباید تفریح و سرگرمی داشته باشم، هیچی نباید داشته باشم؟ آره، شاید یکی دو سال اول دست و پای من بسته میشه، شاید 2-3 سال اول من اولویتم بشه بچه، مجبورشم خیلی از کارها رو کنار بذارم، ولی میتونم همه اینها رو با هم دیگه داشته باشم، میتونم مستقل از بچه هام برای خودم برنامه هایی رو داشته باشم. نه، بچه‌م این سفر رو نمیتونه بیاد، منم نمیتونم بیام. بچه‌م امروز نیست این غذا رو بخوره، پس من این غذا رو درست نمیکنم. همسرم نیست، انگار دل و حوصله مهمونی رفتن ندارم. استقلال فقط بحث استقلال مالی نیست، همه اینا استقلاله. وقتی که من نگاه میکنم میبینم در زندگیم 5 تا دوست ندارم که بتونم ماهی یک بار با این 5 تا دوست بگذرونم. تمام رفت و آمدهای من وابسته است به همسرم و بچه هام. یه مهمونی میخوایم بریم، مهمونی که من این شرایط رو دارم که تنهایی برم، میشه، فضایی هست که من میتونم تنهایی برم، ولی همسرم نمیتونه بیاد. نه نمیتونم اصلا، یه حالیه. مگه میشه آدم همینجوری بدون همسرش پاشه بره مهمونی؟ میخوایم آپولو هوا کنیم بدون همسرمون میخوایم بریم مهمونی؟ خب بریم مهمونی. یه خرید ساده رو نمیتونیم مستقل عمل کنیم، یه خرید ساده، یه مانتو، یه کت میخواییم بخریم، میریم عکس میفرستیم الان دیگه برای بقیه، ببین این رنگش قشنگتره یا این. تو داری این کت رو میخری، تو قراره این کت رو بپوشی، تو الان تو اتاق پروجلو آینه ایستادی، انتخاب کن، مستقل عمل کن، اشکالی نداره. تو از 10 تا خریدت 8 تاش رو خودت انجام بده، 2 تاش رو هم با بقیه برو، اشکالی نداره. ولی نه، حتما باید فلانی برای خریدهای من باشه، برای که فلانی خیلی با سلیقه است. تو این وسط چی کاری؟ سلیقه اون خیلی خوبه، تو از سلیقهش استفاده کن، ولی اینقدر اعتماد به نفس خودتو له نکن. من خودم نمیتونم تنهایی خرید کنم، چی از ما باقی میمونه وقتی که خودمون داریم این جملات رو با خودمون تکرار میکنیم؟ اگه فلانی کنارم نباشه احساس امنیت نمی کنم. من برای درمانم حتما باید با فلانی برم. چرا؟ چرا؟ اصیل بودن، درون و بیرون من یکی بودن، همونی رو نشون بدم که هستم، یه انتخابه و یه ارزش فردیه. خیلی از آدم ها انتخاب میکنن دروی رو و اصلا ظاهرشون با درونشون یکی نیست. ولی یه آدمی که اصالت رو به عنوان یک ارزش انتخاب میکنه، قطعا درون و بیرونش در اکثر موارد یکی هست. میگم هیچ کدوم از اینها دوستان نازنین 100% نیست، که اگر 100% بود آموزش دیگه معنایی نداشت. ارزش های خانوادگی و ارتباطی کجای زندگی ما قرار داره؟ من چقدر به خانواده اهمیت میدم؟ خانواده خودم، خانواده همسرم، خود همسرم، بچه های خودم، چقدر به اینها اهمیت میدم؟ چقدر از دیگران، از این خانوادهی که دارم اسم میبرم، حاضرم حمایت کنم؟ امروز برای یکی از اعضای خانواده همسر من اتفاقی میفته، چقدر میشینم 2 تا 4 تا میکنم، اون برای من این کارو کرد، اون برای من این کارو کرد، اون برای من این کارو کرد، پس منم باید برای اون این کارو بکنم، این کارو بکنم، این کارو بکنم و تمام. چقدر حاضرم برای خانواده خودم و برای ارتباطاتی که دارم مهربانی خرج کنم، آدم مهربونی باشم، مهربونی با یه لبخند، مهربونی با یه جمله محبت آمیز، مهربونی برای کاری که میتونم انجام بدم. مهربونی قرار نیست حتما یه کار خیلی شاقی باشه. چند روز پیش کلاس حضوری بود، یکی از دوستان زحمت کشیده بود، یه ظرف غذای گیاهی آورده بود، خیلی غذای بسیار خوشمزه ام بود، جای همتون خالی. ببینید به این میگم مهربانی، هیچ دلیلی نداره این فرد این کار رو انجام بده، ولی وقتی یه غذای گیاهی درست میکنه، بعد به ذهنش میرسه که اشرف گیاه‌خواره به عنوان مثال، و براش مهمه که یه ظرف از این غذا رو برای اشرف میبره. مهربانی، چقدر ما از این مهربانی ها خرج بقیه میکنیم؟ واقعا کار سختی نیست و ما هم سختش نکنیم. ارزش‌های معنوی و اخلاقی، اخلاقیات کجای زندگی ما هستند؟ ایمان به یه نیروی قوی‌تر از خودمون کجای زندگی ماست؟ عشق به طبیعت کجای زندگی ماست؟ چقدر من در خلوت خودم اخلاقیات رو رعایت می‌کنم؟ چقدر برای من مهمه الانی که خودم نشستم و تنهایی در اتاق دارم وایس رو پر میکنم، برای مهم باشه که تمام اون مطلبی که در مورد ارزش ها میدونم و میتونم رو الان ارائه بدم و هی فکر نکنم اینو نگه دارم، اینو نگه دارم، اینو نگه دارم، بعد اگر که کسی سوال کرد اینو جواب بدم که جواب ها تازگی داشته باشه. چقدر من اینجوری رفتار میکنم؟ خودم هستم با خودم، هیچ کدوم از شما هم دفتر من رو نمیبینید و همه شما این خلوت‌ها رو با خودتون دارید و همه شما در خلوت‌های خودتون کارهای انجام میدید که میتونید اخلاقیات رو رعایت کنید و میتونید رعایت نکنید. متاسفانه در شرایطی داریم زندگی میکنیم که افراد نیازمند دور و برمون واقعا کم نیستند. چقدر در خلوت خودمون بدون این که بخوایم به دیگران بگیم، بدون این که بخوایم نشون بدیم، بدون این که بقیه بفهمن چقدر من آدم خوبی هستم، میام دست یک نفر رو میگیرم و بهش کمک میکنم. چقدر اخلاقیات رو رعایت میکنیم؟ اصلا اخلاقیات رو چجوری برای خودمون معنا میکنیم؟ اونجوری که دوست داریم یا اونجوری که واقعا هستند؟ مسئولیت های اجتماعی، چقدر من در جامعه ای که زندگی میکنم مسئولیت اجتماعی خودم رو میپذیرم؟ من در این جامعه مسئولیت هایی دارم به عنوان یک انسان، به عنوان یک شهروند. اصلا چقدر آگاهم از مسئولیت های اجتماعی خودم؟ چقدر از قوانین کشورم، نه از قوانین شهرم، چقدر آگاهم؟ چقدر به این قوانین احترام میذارم؟ چقدر برای فردی که داره از خط عابر پیاده عبور میکنه من ارزش قائلم؟ چقدر برای فردی که جلوی من داره میره و راهنما میزنه من ارزش قائلم؟ دیروز دارم یکی از دوستان میگم متاسفانه چیزی که توی اصفهان خیلی از مواقع آدم میبینه، به محض اینکه راهنما میزنه راننده عقب سرعتش رو تند میکنه. اصلا من نمیفهمم چرا. خب چرا باید این... من دارم راهنما میزنم، یعنی من میخوام یه کاری انجام میدم، میخوام به چپ برم، میخوام به راست برم، لطفا به من کمک کنید. آیا راهنما غیر از این قرار چیزی بگه؟ این مفهوم راهنما رو ما درکش کنیم. به همین سادگی دارم از محلی عبور میکنم که یه مدرسه تعطیل شده، بچه ها از مدرسه اومدن بیرون، هممون این دوران رو طی کردیم، چه هیجانی دارن، اصلا نگاه نمیکنن به خیابون گاهی اوقات. منم که به عنوان یه راننده اینجا باید بیستم و حواسم باشه که این بچه ها، اگر اونها حواسشون نیست من حواسم به اونها باشه. مسئولیت اجتماعی، اینها ساده ترینش هستن ولی چقدر برای ما مهمن. ارزش های کاری برای عزیزانی که دارن شغلی رو، کاری رو انجام میدن و شغلی دارن. ببینید بعضی از آدم ها هستن کار میکنن، شغل دارن، درآمد دارن، ولی کار براشون خیلی ارزش محسوب نمیشه. ولی آدم هایی که ارزش کاری براشون جایگاه بالایی داره، آدم هایی هستن که به رهبری در شغلشون فکر میکنن، آدم هایی هستن که هر روز به دنبال موفقیت هستن، آدم هایی هستن که وقت شناسن در کارشون، نوآوری دارن، دقت میکنن و یه مسئله خیلی مهم، کار با کیفیت انجام میدن. من صبح تا ظهر اینجا هم قراره 10 تا پرونده رو بهش برسم. این 10 پرونده که تموم میشه کار من تمومه. اصلا کیفیت معنایی نداره. چرا اینقدر ما مینالیم از این کارهای اداری که البته من به نظرم میاد خیلی اوضاع بهتر شده؟ چرا اینقدر گاهی اوقات غر میزنیم؟ هی ما رو میدونن از این ور به اون ور، از این ور به اون ور. ولی اگر که یه فردی باشه بین همه این افراد که واقعا کار براش ارزش باشه، برمیگرده میگه من چه کاری میتونم برای شما انجام بدم؟ و اون کاری که میتونه، حتی گاهی اوقات دقت کردید طرف خودش نامه رو برمیداره میبره مثلا توی اتاق بغلی، میگه اینجا رو یه امضا بزنید، فقط گیری همین یه امضاست و اون امضا زده میشه و کار انجام میشه. کار با کیفیت. من این مثال رو سر کلاس زدم، اینجا هم دوست دارم بزنم به خاطر ارادت خاصی که با آقای سرامی بزرگ دارم. من یه رو شهرک سلامت رفته بودم برای درمان، با یکی از دوستان بودم، آقای سرامی با یه هیئتی که همراهشون بودن، حالا قطعا یه بازدیدی داشتن نمیدونم، ولی به هر حال داخل شهرک سلامت بودن. من از فاصله دوریشون رو دیدم، خب ایشون هم که اصلا من رو نمیشناسم، دیده بودمشون چند بار ولی ایشون قطعا من رو نمیشناختن. از فاصله دور دیدمشون و فقط دلم میخواست برم با اینها باشون سلام علیک کنم. من به بحث انرژی خیلی اعتقاد دارم، حتی فکر میکنم تو فضایی که آدمهای خوب دارن قدم میزنن، آدمهای خوب دارن صحبت میکنن، آدمهای خوب دارن کاری انجام میدن، حتی توی اون فضا بودن هم برای من انرژی داره. یه احوال پرسی خیلی خیلی ساده با آدم‌های بزرگ برای من خیلی کار با ارزشیه و من اون انرژی رو دریافت میکنم. اون روز هم دوست داشتم فقط برم با آقای سرامی سلام علیک کنم و رفتم باشون سلام علیک کردم. گفت کجا میخواید برید من راهنماییتون کنم؟ آیا واقعا این وظیفه ای آقای سرامی بود؟ طرف میاد یه اتاق میسازه برای بقیه، چنان قیافه میگیره که انگار مثلا دیگه بزرگتر کار دنیا رو انجام داده. آقای سهرامی شهرک سلامت رو برای رفاه مردم ساخته و هیچ درآمد شخصی براش نداره و تمام درآمدش رو داره خرج خود شهرک سلامت میکنه. ایشون برمیگرده میگه کجا میخواید برید؟ من میتونم راهنماییتون کنم. وقتی صحبت مسئولیت اجتماعی میشه یعنی این. وقتی صحبت کیفیت در کار میشه یعنی این. خیلی آدم بزرگه. میگم برای من نوعی انقدر آدم شریفی هستن ایشون که من فقط دوست داشتم برم با ایشون سلام علیک کنم. گفتم نه، من میخوام برم چشم پزشکی و مسیر رو هم بردم، فقط دوست داشتم بیا با شما سلام علیک کنم. تشکر کرد، خدافظی کردم، برگشت گفت، گفت چشمات خوب میبینه ها، با حالت شوخی. گفتم آره، من آدم های خوب رو از راه دورم تشخیص میدم. به این میگن مسئولیت اجتماعی. به این میگن آدمی که احترام گذاشتن به دیگران براش اولویت داره. به این میگن آدمی که حمایت از دیگران براش اولویته. به این میگن آدمی که مهربانی براش ارزشه. چقدر برای ما پیش میاد یه آشنایی میبینیم بیرون، بعدمونم نمیاد حالا وایسیم یه سلام علیکی بکنیم، یه لحظه میگیم ولش کن، حوصله‌شو ندارم، راهمونو کج میکنیم، شروع میکنیم با بغل دستیمون حرف زدن، یعنی من اصلا تو رو ندیدمت. شاید جز ارزشامون نباشه، ولی اگر هست و این کارها رو انجام میدیم یه علامت سوال بزرگ جلوی خودمون بذاریم. ارزش سلامت. سلامتی کجای زندگی منه؟ من چقدر به آرامش خودم اهمیت میدم؟ چقدر به سلامت خودم اهمیت میدم؟ یه نکته خیلی مهم برای عزیزانی که ارزش سلامتی براشون جز ارزش‌های مهمه اینه که تعادل بین کار و زندگیشون چقدر این تعادل برقراره؟ نشاط و شادی کجای زندگی منه؟ آیا همیشه من نشستم که بقیه یه بساط شادی فراهم کنن یا منم شرکت کنم؟ یا اینکه گاهی اوقات منم دست به عمل میشم؟ اگر 5 تا مهمونی رفتم فکر میکنم که خب مهمونی 6 مهمونی 7 مهمونی 8 مهمونی من باشه و بعد هم میگیم نمیدونم، من خیلی دوست دارم با آدم ها ارتباط داشته باشم ولی آدم ها متاسفانه زیاد با من حال نمی کنن. آره حال نمی کنن، برای که تو دوست نداری برای بقیه وقت بذاری، دوست نداری برای بقیه انرژی بذاری، دوست نداری برای بقیه هزینه کنی. وقتی دوست نداری بقیه هم یواش یواش دوست ندارن توی شادی هاشون تو باشی. قرار نیست من نوعی به عنوان مثال همیشه میهمان یک نفر باشم. چرا؟ من همیشه میهمان چند نفر باشم. چرا؟ وقتی که در مورد شادی و نشاط حرف میزنیم چقدر من بساط شادی و نشاط رو برای بقیه فراهم میکنم؟ چقدر برام مهمه که من عاملی باشم که بتونم شادی رو به زندگی دیگران بدم؟ نه اینکه همیشه بشینم تا یه مراسم شادی باشه. وقتی که اینجوری باشیم یعنی ارزش سلامتی در جایگاه بالایی برای ما نیست. چقدر من از خودم مراقبت میکنم؟ ورزش، فعالیت‌های بدنی آیا در زندگی من هستند؟ یه جایگاهی ندارن؟ دل خودم رو خوش میکنم؟ نه من هر روز 10 دقیقه پیاده روی میکنم. حتی نرفتم یک بار سوال کنم از یه متخصص که آیا این پیاده روی که من هر روز دارم میرم اصلا برای من خوبه یا بده؟ این پیاده روی رو اصلا من نیاز دارم یا نیازش ندارم؟ تغذیه سالم، چقدر به این موضوع ما اهمیت میدیم؟ طرف داره چیپس میخوره میگه وای میدونم ما چیپس خیلی چیز آلوده ایه ولی چی کار کنم، دوستش دارم. بخور، نوش جونت. چقدر وقتی میخوای یه ماده غذایی رو بخوری از خودت سوال میکنی آیا این واقعا برای سلامتی من نیازه یا نیاز نیست؟ اصلا سلامتی رو ولش کن، آیا این خیلی به ضرر منه؟ خیلی از مواد غذایی هستن که اصلا دیگه شکی نداریم که اینها به ضرر ما هستند، مثل شکر. من فکر نمی کنم کسی باشه که شک داشته باشه شکر ماده مضریه. کسی باشه که شک داشته باشه آرد سفید چیز مضریه برای بدن. اگرم که شک دارید فقط یه سرچ ساده تو گوگل بکنی فقط، و بعد ببینید چقدر از مضرات شکر نوشته، چقدر از مضرات آرد سفید نوشته. حالا این دوتا ماده غذایی که خب به هر حال مصرفش هم کم نیست متاسفانه. چقدر از خودمون سوال میکنی وقتی میخوایم اینها رو مصرف کنیم که آیا این واقعا با باید استفادهش کنم؟ آیا جایگزین دیگه ای نداره؟ آیا من نمیتونم به جای شکر چیز دیگه استفاده کنم؟ که قطعا اگر که تمام اینهایی که گفتیم باشه، اون خود دوست داشتنه هست. و اگر که من خودم رو دوست داشته باشم، قطعا ارزش سلامت میتونه یکی از ارزش‌های من باشه. قسمت بعدی ارزش‌های اجتماعی و مدنی که در موردش صحبت کردیم، ولی گاهی اوقات وقتی که در مورد ارزش‌های مدنی صحبت می‌کنیم، باید یه مقدار پا رو فراتر بذاریم از اون مسئولیت‌های اجتماعی. ارزش‌های مدنی مثلا افرادی که میرن برای مجلس کاندید میشن. نمیدونم توی یه مسجد محل میخوان یه شورا تشکیل بدن، میرن عضو اون شورا میشن. توی خانه بهداشت میخوان یه گروه تشکیل بدن، میرن عضو اون گروه ها میشن. مثلا توی روستاها، حالا شاید این چیزها یا مناطق کوچیک‌تر این موارد هنوز خیلی بیشتر هست، اینها میان و میرن عضو اون گروهای میشن که بتونن برای مثلا توی دهداری روستا باشن و برای اون کارهای روستا تصمیم بگیرن. اینها آدم‌هایی هستن که اون ارزش‌های اجتماعی و مدنیشون جایگاه بالایی براشون داره، مشارکت‌های اجتماعیشون زیاده، خدمت به جامعه براشون خیلی اولویت داره. خدمت به جامعه مهمه ها، اگر فرد در هر کدوم از اینها داره وارد میشه، چقدر واقعا انگیزش خدمت به مردمه و چقدر انگیزش مالیه و چقدر انگیزش موقعیت اجتماعیه که میتونه پیدا کنه و بعد ازش سوء استفاده کنه. حقوق بشر چقدر براش اهمیت داره. اینها افرادی هستند که ارزش‌های اجتماعی و مدنی براشون جایگاه بالایی داره. آموزش نه. ارزش بعدی ارزش آموزش و یادگیری هست که خب دیگه میدونم برای همتون کاملا واضحه. باید ببینید ارزش چندم شماست و برای شما چه جایگاهی داره. و مورد آخر زیبایی شناختی و هنری. چقدر آدم اهل ذوق و هنری هستی. گاهی اوقات من خودم یه سری کلیپ ها رو خیلی دوست دارم، مثلا رقص های خیلی خیلی خاص و خیلی عجیب که مثلا طرف داره با یه کفش پاشنه 10 سانتی که مثل یه میخ از نازکی میرقصه و چنان حرکت هایی میزنه که برای من نوعی حتی راه رفتن عادی 10 تا قدم هم من امکان نداره با این کفش ها بتونم راه برم، ولی این میاد میرقصه و چه رقصی میکنه. اینا افرادی هستن که واقعا آدم های هنری هستن. آدم هایی که شما میبینید مثلا لباس پوشیدنشون خیلی متفاوته. اصلا آدم نگاه میکنه میبینه مثلا اینا چی برداشتن پوشیدن؟ اصلا چیه اینا؟ این مانتوه؟ این بلوزه؟ نمیدونم این چیه واقعا؟ یا مثلا یه شال چند متری رو برمیدارن انقدر زیبا رو سرشون میندازن و دور بدنشون میپیچن، اصلا آدم میمونه چقدر اینا وقت صرف کردن این کار رو انجام بدن، ولی بعد میبینی خودش در عرض چند ثانیه انجام میده. اینها آدم هایی هستن که زیبایی شناختی و هنری براشون یه ارزشه. خلاقیت های هنری دارن، دنبال زیبایی ها هستن، اهل موسیقی هن. آدمی که ساعت‌ها میشینه تا بتونه یه آهنگی رو بسازه. ساعت‌ها میشینه به موضوع یک فیلم فکر میکنه. و یه مرتبه میاد حتی فکر کرده برای تمام صحنه‌های این فیلم، برای کارگردانی این فیلم همه رو فکر کرده، نوشته، روی کاغذ آورده، ولی در آن واحد یه خلاقیتی از خودش نشون میده که همه میگن وای چقدر کار زیباتر شد. یا مثلا یه وسیله توی خونه ما داریم که این وسیله رو اصلا گذاشتیمش کنار، جز وسایلی که اصلا فایده نداره، حتی گاهی اوقات هم غر میزنیم من برای چی این وسیله رو نگه داشتم، اینا فقط جا گرفته و جا رو اشغال کرده. ولی بعد آدم وارد یک خونه میشه که صاحب خونه یک فرد هنری هست، میبینه از همون وسیله چقدر زیبا استفاده کرده. نمیدونم این اتوهای زغالی قدیمی رو دیدید یا نه، اتویی هست که از نظر ظاهری خیلی زشته، سیاهه، کاملا سیاهه، یه دسته ای داره، دری داره، این در باز میشه، داخل چوب زغال نمیدونم از این چیزها میریختن، داغ میکردن و بعد با اینها لباساشون رو اتو میکردن. من یه بار تو وارد یه خونه شدم و دیدم این اتوی زغالی رو اومده بود گل خشک گذاشته بود داخل این و به حدی زیبا این اتو رو تزیین کرده بود که اصلا آدم محو تماشای این میشد. یا مثلا ظرفای مسی قدیمی رو برمیدارن، چنان گلارایی های خوشگلی روی اون انجام میدن که هیچ گلدونی نمیتونه اون زیبایی رو داشته باشه. اینها افرادی هستند که زیبایی شناختی و هنری در اونها خیلی پررنگه که من پیشنهاد میکنم، خودم هم خیلی آدم هنری نیستم متاسفانه، ولی پیشنهاد میکنم برای اینکه زندگی شادتری داشته باشیم و نشاط بیشتری رو در زندگی تجربه کنیم، هنر رو وارد زندگی خودمون کنیم به هر شکلی که میتونیم و به هر شکلی که فکر میکنیم استعداد و توانایی اون رو داریم. امیدوارم از وایس امروز هم استفاده کرده باشید. گوارای وجود تک تک عزیزانی که در دوره سیلی واقعیت ثبت نام کردند و این وایس رو میشنوند. خدا نگهدارتون.